حاشیه ها رو پررنگ کنن که ما امسال هم داشتیم در بسیاری از مطالبی که مطرح شد. خب شبکه های مختلفی مثل بی بی سی، من و تو یا ایران اینترنشنال به این پرداختم، ولی دقیقا در راستای همون جلوه دادن واقعیت یا این که پررنگ کردن حاشیه‌ها دقیقا بله. که این خب به خاطر اون ترسیه که از این اجتماع دارن، این ترسیه که از قدرت گرفتن بیش از پیش شیعیان دارن، بحث های مختلف همونطور که حاجی‌ها مطرح کردن. خب من داشتم شبکه های مختلف اینترنشنال و حالا بحث هایی که بودش رو میدیدم، خیلی جالب بودش که دیدم که حالا بعد در شبکه من و تو این رو مانوری برای جمهوری اسلامی اعلام کردن، حتی تو برنامه هاشون به این اشاره کردن که در حالی که در داخل ایران مشکل اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی میاد میگه که تامین همه چی هست، شما میخواییم بری راه بیمون، هیچ مشکلی ما نداریم، چرا فلان قد پرس قضا اونجا داره ارسال میشه یا انجام میشه و پخته میشه، ولی در ایران کلی ما اینجا مشکل حالا اقتصادی داریم. این باعث شدش خب خیلی از افراد داخل از کشور هم که به حرف این رسانه ها گوش میدن، این موضوعات رو خیلی جالب بود که در ما انظار عمومی میدیدیم که بهش میپرداختن، در صورتی که اصلا این موضوع نبود. و حالا من در مورد بحثای دیگه، این که چقدر بازخورد بعدی اون مخصوصا در اربعین حسینی چه بازخوردی داشته رو در بخش بعدی بهتون اعلام میکنم.
بسیار عالی. خب سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو، ما سوالی که از محضر شما داریم اینه که علت این بایکوت با وجود اهمیت اخبار منطقه و جهان اسلام برای رسانه‌های غربی چیه؟ ما می‌بینیم که به هر حال خیلی از مسائلی که منفی هستش اینها در رسانه‌های خودشون به صورت گسترده پخش می‌کنن، یا حتی مثلا می‌بینیم یک مسئله‌ای که در یک گوشه ایران مثلا اتفاق می‌افته اینو در تمام رسانه‌هاشون پخش می‌کنن، مثل همون مثلا موضوع دختر آبی بودش قبل از حالا این ایام، میبینیم که خیلی به صورت گسترده بهش پرداخته میشه. ولی موضوعی مثل راهپیمایی اربعین که اونم بیش از 20 میلیون از بیش از حالا حدود 70-80 کشور دنیا در این رویداد بزرگ حضور پیدا میکنن و میشه گفتش که بزرگترین اجتماع جهانی، عملاً اینها بایکوت خبری میکنن. به نظر شما علتش چی میتونه باشه و ما چه کاری میتونیم در برابر این اقدامات دشمن انجام بدیم؟
درسته. اگر اجازه بفرمایید من سوال شما رو تو دوتا بخش جواب بدم، حالا اگر لازم بود این بخش دوم رو در ادامه صحبت هم تر میکنم. اول اینکه میفرمایید که چرا بایکوت خبری میشه. ببینید حرکتی که اتفاق میفته با تمام حالا حواشی که داره، وقتی که رنگ و لعاب مذهبی و توحیدی داره، قطعا همونطور که حاج آقا فرمودن کاملا در تناقض با اهداف رسانه های غرب یا حالا آمریکایی هست. اولین نکته اینه که یه مقداری من هم راحت تر به ماجرا نگاه کنم، خیلی نگاه اولم خیلی سیاسی نباشه، پیچیده نباشه. ببینید طبیعیه، یعنی بایکوت چنین خبری، چنین اجتماعی از جانب مسلمین، اون هم با توجه به دوره تاریخی که مسلمان ها توش هستن. ببینید من ترجیح میدم که حضور مسلمین رو یک نگاه تاریخی بهش بکنم، بعد یک نگاه اجتماعی بهش بکنم، بعد یک نگاه فردی. ببینید در نگاه تاریخی اسلام دوره های مختلف تاریخی رو پشت سر گذاشت. شما تاریخ اسلام رو ببینید، ما حتی برای قبل از بعثت یک مقطع تاریخی رو اسلام داره پشت سر میذاره، هرچند که هنوز اسلام ظهور نکرده بود، ولی تاریخ اسلام رو به هیچ عنوان نمیتونید بی ربط به تاریخ قبل بعثت تصور بکنید و کامل برداشت بکنید. این دوره ها تکرار میشه، بعد میاد مسئله هجرت، بعد میاد ماجرای امیرالمومنین، بعد میاد جلوتر همینجوری دوره های تاریخی رقم میخوره. بین اینها یک دوره تاریخی هست که ما الان توش هستیم که با عنوان دوره تاریخی آخرالزمان یا حالا عصر غیبت ازش یاد میشه. دوره منحصر به فردیه، نسبتاً به لحاظ زمان طولانی شده و طولانیه و هرگز هیچ جامعه موحدی شاهد چنین دوره‌ای نبوده. یعنی دوره‌ای که ما داریم توش به سر می‌کنیم جزء سخت‌ترین دوره هاست و در این حال بسیار جالبه که حالا حداقل از نگاه فردی بنده، شاید شما
این سختیش میشه بیشتر توضیح بدید؟
میگم خدمتتون. ببین بیرون از اینجا اگر سوال بکنی، شاید تصور عامه مردم یا مسلمین اینه که ما در بدترین دوره به سر میبریم به لحاظ ایمانی و به لحاظ اعتقادی. ریزش ها خیلی داره بولد میشه، خیلی صحبت اینه که از اسلام دیگه مگه چی مونده. حتی انقلاب رو گاهی توی تحلیل ها میگن انقلاب اسلامی اولش خیلی خوب و پرقدرت جلو اومد، الان دوچار تضعیفه. اما من اسم این دوره غیبت رو با دو تا ویژگی، یعنی این دوره رو تعریف میکنم. اول اینکه خیلی دوره خوبیه، دوم که دوره سختیه. اولا اسلام هرگز این اطلاعی که الان داره تجربه میکنه تو هیچ کدوم از دوره‌های تاریخی تجربه نکرده، چه جهانی شدنش، چه تعمیق باورهاش. از هر جهت شما نگاه بکنید، توحیدی، جریان توحید الان در جایگاه خوبیه. به لحاظ تاریخی دارم خدمتتون میگم، و به لحاظ آرمان‌های اسلامی نمیگم. دومی که فرمودین سختیش رو بگم. ببینید دوره سختیه. چرا سخته؟ یا شما نباید بحث ولایت و ولایت مداری رو در شالوده فکریتون داشته باشین، یا اگر دارین حضور ولی خیلی تعیین کننده است. ببینید ولایت مدار بودن نسبت به ولیی که هرگز اون رو ندیدی، وفادار موندن به ولیی که حتی اجداد تجربه لحظه ای دیدار پای سخنرانیشون بودن. ببینید حضرت ولی عصر از نگاه ما، من از زاویه چشم خودم میبینم، خیلی دور از چشم ما هستن، حضورشون خیلی ملموسه. قطعا اسلام در دوره غیبت معطل نمیمونه، قطعا معصوم فارغ از مسئولیت خودش نمیشه. اصلا دنیا با حجت الله تعریف شده، کره زمین با حضور حجت الله آغاز شده، لذا اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم یه دوره حجت الله نباشه. حجت الله هست. غیبت عدم رویته. یعنی من اگر میگم خیلی سخته، از زاویه نگاه خودم میگم که یک انسان ولایت مدار که کمترین ارتباط حسی با ولی خودش نداره، درسته؟ اون وقت در این دوره شما شاهدین وفاداری شدید همین مؤمنین و ولایت مداران رو نسبت به امامشون و جد شهیدش. خب این که دشمن ما اینو چجوری نگاه میکنه طبیعیه که بایکوت میکنه. ولی نکته دوم اینه که چقدر این بایکوت موفق بوده. به نگاه من خوشبختانه بخوام همدردی بکنم با دشمنانمون، متاسفانه خیلی موفق نبود. یعنی بسیار. انتظار میرفت که اصلا باز تا به خبری نداشته باشه، ولی حالا با سرچ سطحی که بنده کردم، چون اصلا رشتم هم این نیست، پیگیری‌هایی که خیلی سطحی دنبالش می‌کنم، خبرش رفته رسیده چقدر، دیدم نتونستن این مسئولیت رو نگه دارن در جوامعشون. خبر به گوش جهانیان رسیده در عین تمام تلاش‌ها، پس بازتاب رو داشته، ولی این بازتاب هیچ تناسبی با عظمت این واقعه نداره. دلیلش اینه که کاملا داره فیلتر میشه، سانسورها خیلی شدیده.
البته امسال حالا خودتونم در جریان هستید که خب این جریانی که در فضای مجازی راه اندازی شد و این هشتگ حب الحسین یجمعونا که خب ترند شدش در توییتر و یکی از پرتکرارترین کلمات شدش در جهان توییتری، واقعا میبینیم که خب به هر حال یک کار بسیار بزرگی بودش که به هر حال این کلمه و این هشتگ به عنوان هشتگ شماره یک انتخاب بشه، اونم در سطح بین‌المللی. به نظر شما برای مقابله با این اقدامات دشمن چقدر ما میتونیم از این فضای مجازی استفاده کنیم؟
خب قطعا من فقط یک جمله آخری که مونده بود و خدمتتون بگم. تصور بنده، چون پرسیدید که ارزیابی بنده از این شرایط چیه، تصور بنده اینه، چون هر سال که میگم خیلی سطحی دنبال این ماجرا هستم، ولی تو همین سرچ سطحی میشه راحت به این نتیجه رسید، با وجود تمام سانسورها، با وجود تمام عنادها، مقابله ها، هر سال این اطلاع رسانی نسبت به کسانی که اصلا در صدد نیستن که این اطلاع داشته باشن بیشتر و پررنگ‌تر میشه. من احساس می‌کنم این قوت ماجرا مانع از اینه. حالا اگر می‌فهمید سوال دومتون الان جواب بدم یا باشه؟
خواهش می‌کنم بفرمایید، اگه کوتاه بفرمایید.
خب فرمودید که کوتاه نمیشه. واقعیت اینه که این سوالی که شما می‌فرمایید ما چی کار بکنیم، این چه باید کرد، مهم‌ترین دغدغه حداقل شخصی بنده است.
بله.
ببینید گاهی ما واقعیت رو داریم ارزیابی می‌کنیم، بعد نسبت به اون واقعیت شاید در یک جمله بشه گفت وضع موجود چیه، ولی اینکه ما چی کار بکنیم این اصلا در یک جمله گفتنی نیست.
پس اجازه فرمایید که در بخش دیگه در خدمتتون باشیم که انشالله در خدمت سایر کارشناسان باشیم. خب حاجای موسوی، یکی از موضوعاتی که بسیار پر اهمیت هستش با توجه به بایکوتی که در سراسر دنیا ما شاهدش هستیم، به خصوص حالا شما با دانشجوهای خارجی هم ارتباط دارید، میبینید که خب بالاخره در کشورهای دیگه خیلی کمتر به این موضوع پرداخته میشه. به نظر شما چه عاملی باعث شده که حالا افراد در کشورهای به خصوص غربی آگاه بشن و ما هر سال شاهد حضور پررنگ ملیت‌های مختلف از اروپا، امریکا و کشورهای دیگه هستیم و به خصوص قشر جوان و دانشجو؟ به نظر شما چه عاملی باعث شده که با توجه به همه این بایکوتی که در حوزه خبری انجام میشه ولی هر سال داره پرشورتر از سال گذشته برگزار میشه؟
ما وقتی با غیر ایرانی ها صحبت میکنیم، یه نکته خیلی مهم اینها همیشه بیان میکنم، اون است که ما به سیاست مداران خودمون بی‌اعتماد شدیم. یکی از عواملش هم به عنوان نمونه همین پوشش ندادن راهپیمایی 40 هستش. میگم خب وارونه جلوه میدن برای ما واقعیت ها رو، و این خودش نشوندنده این است که نسل جدید دیگه نمیپذیره، یعنی دیگه سرش کلا نمیره، دیگه مثل گذشته تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های غربی نیست.
اصلا امکان بایکوت خبری در حال حاضر وجود داره برای مثلا به قشر جوان؟
تلاش اونا این است که این کار انجام بدن، اما واقعا غیر ممکنه، واقعا غیر ممکنه. چون الان اصلا عصر ارتباطاته.
دقیقا.
یعنی ما وقتی میبینیم حالا اونا پوشش ندن، چون رسانه ها انواع و اقسام پیدا کرده.
نه.
حالا من تو اینستاگرام خودم هستم میبینم، هر روز چک میکنم اینا، تو اینستاگرام، تو توییتر، نمیدونم تو تلگرام، تو واتساپ، انواع و اقسام، به خصوص سال غربی بشه تو واتساپ فعالیت میکنن، تلگرام کمتر، اینا همه داره نشون داده میشه، به خصوص به زبانهای فرانسه و انگلیسی و عربی و نمیدونم ایتالیایی. اینها خیلی این بحثش مهمه. من خودم تو همین ایام از سوگواری چندین سخنرانی انگلیسی داشتم. خب این سخنرانی های انگلیسی میتونه بازتاب داشته باشه برای خود این عزیزان غیر ایرانی، برای دوستانشون، فامیلاشون، اقوامشون، بالاخره اون کسانی که باشون در ارتباط هستن، چون اینا بالاخره یه نفر که نیستن، یه نفر ممکنه با 200 نفر در ارتباط باشه به طور مستقیم و در فضای مجازی هم با هزاران نفر در تماس باشه. این خودش خیلی میتونه مؤثر باشه. نکته دوم این است که اگرچه اینها سعی کردن، رسانه ها سعی کردن که فضای مجازی رو پر بکنن از حاشیه ها، اما یه واقعیت بزرگ این است که نتونستن موفق بشن. چرا نتونستن موفق بشن؟ چون الان عصر، عصر بیداریه، به خصوص بیداری جوان ها. یعنی الان همه دارن تلاش میکنن تا میتونن اطلاعات به دست بیارن. همین که این بایکوت خبری انجام میشه، این خودش بهترین کاریست که برای ما میتونه انجام بشه. یعنی بهتر از این نمیشه. یعنی اگر در سالهای آینده این بایکوت رو ادامه بدن، بیشترش بکنن، به نفع
ما. تأثیر عکس داره.
دقیقاً. چون ناگهان این اعتبار زدایی میشه برای اینها. یعنی همه دنیا بالاخره میگه آقا ببخشید، دو نفر آدم با هم دیگه دعوا میکنن، تظاهرات میکنن، چند نفر شما سریع پوشش میدید، یا مثلا یه حیوان مثلا کشته میشه بعد شما پوشش میدید،
چطور یه حادثه به این بزرگی،
یه حادثه به این بزرگی که بزرگترین اجتماع انسانی طول تاریخ بشریته، نه فقط دنیای اسلام، نه فقط شیعه. میکنید ما الان، من خودم کلیپایی رو دیدم امسال از غیر ایرانی هایی که سفر کردن، از کشیش هایی که سفر کردن،
غیر مسلمان، در
غیر مسلمان، بله. اینا اصلا کنجکاف شدن که آقا چی میگذره، چی میگذره.
مثلا شما چه چیزی اینها رو جذب میکنه در اون وهله اول، حالا چه غیر مسلمان ها یا مسلمان هایی که حالا خیلی با معارف اسلام آشنا نیستن، حالا در یک کشور خیلی حالا غیر اسلامی هستن، مثلا شما چیزی که اولین نکته که اینها رو جذب میکنه که اینها میان به راه به این طولانی رو طی میکنن و میان، چه چیزی هستش؟
یکیش بحث این است که اون بزرگترین راهپیمایی بشری نامیده شده، واقعا هم همینطور هست.
درست.
نکته دوم این است که اینها خبرهای شنیدن از فضای معنوی و صلح و دوستی که در اون
مودت،
بله، در اون
وحدت
ایام انجام میشه و بازتابش به کل دنیا سرازیر میشه. در واقع فضا، فضای عشق و محبت و دوستیه، فضا فضای صلحه، یعنی بدون اینکه اصلا شعاری بدن بر علیه یک جناح خاصی، نمیدونم یه فرد خاصی، همه با هم دیگه همراهی میکنن، همه به هم دیگه محبت میکنن تا میتونن به هم دیگه عشق میورزن. این براشون خیلی جالبه، یعنی خیلی میان فقط این رو تجربه بکنن، یه راهپیمایی که همراه هست با این فضای به این زیبایی در دنیا سابقه نداره، که شما ببینید که مثلا بیش از 20 میلیون جمعیت میاد برای شرکت در این راهپیمایی. بعد فضا فضایی بسیار دلنگیز، فضا فضایی بسیار آرام بخش، بدون اینکه مشکل انجام بشه. نکنید ایام حج، حالا من که از نزدیک میرم میبینم گاهی اوقات حج نهایتاً
2.5 میلیون تا آره، اکثر 3 میلیون،
اون موقع که تعمیرات نداشتن 3 میلیون، الان مثلا 2.5 اینا دیگه
در بهترین حالت،
در بهترین حالت. بعد ببینید با چقدر مشکل روبروه.
نمونهش هم حادثه منای سال 94 که
حادثه منای یکیش بود، اون جرثقیل
تقریبا میشه گفت در هر چند سال یک بار این اتفاق افتاده.
بله بله، آتش سوزیایی که در گذشته انجام میشد،
چادرهای منای بوده. بله
اینا، اما این جمعیت به این با شکوهی حرکت میکنن، برنامهشون رو خیلی خوب اجرا میکنن، بعد خیلی آرام، خیلی خوب، همم لذت میبرن، همم میان باز برای دیگران تعریف میکنن. هر سال داره تعداد جمعیت بیشتر میشه، خیلی جالبه. یعنی امسال من خودم برنامه داشتم که برم، متاسفانه به خاطر ضعفی که تو زانوم داشتم نتونستم، اما کلاسای ما امسال، کلاسای دانشجویان غیر ایرانی که همه خارجیان، خلوتتر از هر سال دیگه ای بود.
همه رفته بود.
همه رفته بودن. یعنی ما گفتیم که اینطوریه، خب سال آینده کلن تعطیلش کنیم دیگه، همه بریم. خب این خیلی جالبه. هر سال که میگذره تعداد بیشتری از عزیزانی که در جریان این قضیه قرار میگیرن تلاش میکنن. ما دانشجو غیر مسلمان نیستن بعضیاشون.
بله دیگه.
ما بودایی داریم، مثلا چینی داریم، کره‌ای داریم، فرانسوی داریم، حتی از آمریکا هم داریم، اینجا دارن رشته‌های مختلف میخونن، بعضیشون زبان فارسی میخونن. خب اینها هم حتی کنجکاو میشن و میرن. خیلی جالبه.
بله.
این بازتابی داره که بالاخره در کل دنیا ما میتونیم مشاهده.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب خانم سلیمانی، شما در حوزه فضای مجازی و هشتگ ها خوب میدونم که خیلی پر تجربه هستید و هشتگ حب الحسین یجمعونا رو من در عرایض قبلین عرض کردم که خب پرتکرارترین در جهان شدش و بسیاری به هر حال به این موضوع پرداختم در فضای مجازی. به نظر شما ما از فضای مجازی چگونه میتونیم استفاده کنیم و چگونه میتونیم در این حوزه اقدام کنیم که بتونیم اون بایکوت خبری که غرب به دنبالش هستش رو خونسا کنیم؟
بحث رو مطرح کنم، این بحث فرامذهبی بودن راهپیمایی اربعین هم باعث شده که خب نظام‌های سلطه غرب نسبت به این راهپیمایی با شکوه جهان اسلام خب به ترس. ما همه گونه، حالا سنی داریم، شیعه داریم و حالا از ادیان مختلف در راهپیمایی داریم و این خب باعث ترسشه، باعث افزایش و حالا یک جورایی نشر این موضوع به بقیه ادیان میشه و به خاطر همین هم هست که هر سال با شکوه تر سالهای قبل هستش. ما در چند روز اخیر قبل از اربعین خب خیلی رصد میکردیم فضای مجازی و توییتر رو و بحث‌های هشتگ‌های داغ و هر روز می‌دیدیم. ما از اول محرم بحث حب الحسین یجمعونا رو جز هشتگ‌های داغی دیدیم که هر روز هم ترند در فضای مجازی شد.
سال گذشتم همین هشتگ بود،
حب الحسین. امسال شعارش الحسین
بود. خیلی جالب بودش که
حب الحسین. آره، به خاطر اینکه خب شناخته تر بود.
بله.
و اینکه ما شب اربعین یک طوفان توییتری حالا دوستان رسانه‌ای را انداختن از 10 کشور جهان، حالا از 5 قاره 10 کشور جهان، این طوفان توییتری در فکر کنم 2 ساعتی بودش، 7 شب تا 10 شب بودش یا حالا 9 شب، و طوفان توییتری باعث شدش که هشتگ حب الحسین یجمعونا در شب اربعین جزء ترند اول در جهان بشه. یعنی سایت های خیلی معتبر جهانی نسبت به این که این ترند شده در 5 ساعت ابتدایی روز اربعین هم جزء ترند های حالا چند تای اول جهان بود. یعنی هر کسی در جهان توییتری بوده دیده که حب الحسین یجمعونا جزء ترندهای فضای مجازی شده. اگرم در مورد این موضوع چیزی نمیدونسته براش جای سوال شده و مطمئنم رفته. آره دقیقاً همینه. من دارم این موضوع رو خیلی روش فکر کردم این چند روزه، چرا ما به عنوان شیعیان این حجم از رسانه شدن اربعین و قیام عاشورا هر چند وقت یک بار با موضوعات مختلف سعی نکنیم این گونه رسانه‌ای کنیم؟ ما که میتونیم در یک حالا یک جوری طوفان رسانه‌ای روزی رو حالا چند ساعتی حب الحسین یجمعونا رو ترند فضای مجازی کنیم که تمام جهان اون رو ببینن، حتی به یک گذرا بحث حب الحسین یجمعونا شد. حالا چند ساعتی که بودش خب گذرام شده، یکی هم اگر قبل از این هم ازش اطلاعی نداشته میره ببینی که این موضوع چیه. چرا من به عنوان یک رسانه‌ای این موضوع رو پیگیری نکنم که در تمام سال، حالا یه وقتی نیمه شعبان میشه موضوع امام زمان جل الله و یک عالمه از مناسبت‌هایی که داریم و باعث نشان دادن قدرت شیعه میشه، قدرت جهان اسلام میشه، با فعالیت خودمون در این بستری که خود غربی‌ها برامون آماده کردن فعالیت نکنیم و موضوعات رو اینجوری به جهان نشناسه. همونطور که الان دارن با رسانه‌های مختلف ما رو میزنن به قلی، ما هم با همون سلاح بریم به جنگ رسانه‌ای غرب.
بسیار سپاسگزارم از فرمایش شما. اینجوری استنباط میکنم که با توجه به اینکه خب بالاخره رسانه‌های غربی به دنبال این هستن که موضوعات پر اهمیتی که برای حالا مسلمانان و جهان تشیع مهم هستش و اینها رو به نوعی بایکوت کنن، شما فرمودید که پیشنهاد میشه که در طول سال موضوعات پر اهمیت رو در فضای مجازی بهش بپردازیم و اینها رو به نوعی هشتگش کنیم که جهانیان این رو ببینن،
مخصوصا تو توییتر که خیلی بازخورد داره و اینکه مخاطبان توییتر در جهان خیلی زیاد هستن.
سپاسگزارم از شما. قبل از اینکه از خانم عدلو سوال بپرسم، شماره پیامک برنامه رو مجدد خدمتتون عرض می‌کنم. شماره پیامک 30135، پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم و فهیم رادیو گفتگو هستش. خب خانم دکتر عدلو، در بخش قبلی صحبتاتون ما بحث فضای مجازی رو مطرح کردیم و اینکه چگونه میتونیم اقدام کنیم که این اقدامات دشمن رو بتونیم به نوع خوبی خونسا کنیم. به نظر شما چه راهکارهایی برای این موضوع شما پیشنهاد میدید؟
بله، اگه اجازه بفرمایید من چه باید کرد خودم رو یه مقداری حالا فراتر از فضای مجازی، یعنی به نظرم میاد که ما قاعده و فرمول کلی رو داشته باشیم. حالا این قاعده قراره در فضای مجازی، در فضای واقعی، حتی در زندگی فردی و خانوادگی زائرین محترم اجرا بشه. ببینید، اولین نکته‌ای که بنده به نظر میرسه با تجربه این که من تا به حال توفیق تشرف در پیاده روی اربعین رو نداشتم، لذا ادعا نمی‌کنم که میتونم دقیقا بگم چه باید کرد، ولی این هم به نظرم تصور عاقلانه‌ای نیست که فکر کنیم که اگر حضور پیدا کردیم میتونیم مؤثر باشیم. احتمالش هست که حضور پیدا نکنیم، ولی نمیتونیم تاثیرگذاریمون رو معطل این زیارت یا معطل این سفر بکنیم. هرچند که واقعا خدا میخوام همه اونهایی که شرکت نکردن حالا به انگیزه های مختلف و دلایل مختلف حتما انشالله این سفر رو تجربه بکنن از جمله خودم. ببینید، این سوال که چی کار بکنیم، به نظر من نقطه‌ای که ما بس سر اون وایسیم همین نقطه است، یعنی از زائر، از اصحاب رسانه، از مسافر، از تمام کسانی که حتی دارن یه چند تا زائر رو حمایت میکنن که راهی بکنن، این دغدغه‌ایه که مال هیچ صنف خاصی نیست. تمام اونهایی که معتقده به ابا عبدالله و شأنیت عظیم حضرت ابا عبدالله علیه السلام هستن، تمام اونهایی که به نوعی انتظار فرج دارن، تمام اونهایی که اتصال به جریان توحید دارن، تو این دغدغه باید بیستن. یعنی این دغدغه‌ایه که نه با همین یک برنامه، نه با دوتا سوال جواب دادن من و نه با روزی یک ساعت به اون فکر کردن حل نمیشه. میخوام بگم اقامت کنیم در این سوال، یه مقدار مقیم این مسئله بشیم که الان با توجه به این که این همه داره بایکوت صورت میگیره ما چی کار کنیم. نکته اول اینه که بنده عکس العمل های منفعلانه رو اصلا نمیپسندم. یعنی اگر من دارم میگم که ما چی کار باید بکنیم، به این فکر نمی کنم که حالا که با ما عناد میکنن ما چی کار کنیم، حالا که دشمن پیش روی ماست چی کار کنیم. نه، ما حتی اگر دشمنی هم نداشتیم این چه باید کرد و این هدف گذاری رو داشتیم. اول به نظر میرسه نکته اول پالایش بینش و هدفی هستش که تک تک ما داریم. یه مقداری نگاه های ما نگاه های مقطعی شده، یعنی این آسیبیه که یه مقداری من بد نیستا، اصلا بد نیست. بعضی وقتا میبینم نگاه بعضی از افراد به ماجرا فقط سیاسیه، یعنی به نظرشون میاد که ما اونجا باشیم که کثرت جهان اسلام رو به رخ دشمن بکشیم.
فقط بحث کمیت براشون اهمیت داره.
بله، وقتی سیاسی نگاه کنید صرفا همین میشه دیگه، مجبوری کمیت رو لحاظ کنید. بعضی وقتا میبینم نه، افراد با انگیزه صرفا مذهبی دارن حضور پیدا میکنن، یعنی یک مراسم صرفا مذهبیه. من نمیخوام بگم که این مراسم سیاسی نیست، هست. من نمیخوام بگم مذهبی نیست، مذهبی هم هست، ولی میخوام بگم که ما یه مقداری پالایش شده نگاه بکنیم که ما برای چی این داره اتفاق میفته. این خیلی مهمه، چون با ما مخالفت کردن ما به فکر افتادیم پیاده روی اربعین انجام بدیم، ما احساس خطر کردیم که اسم ابا عبدالله تو جهان داره کمرنگ میشه، راه افتادیم که پیاده بریم به سمت ذریح مبارکشون. اینا نبوده، ما اصلا برای ادامه مسیر جهان سازی جریان توحید نیاز به یک هماندیشی و همایش داریم بین مسلمین تمام جهان، و این همون همایشی که داره راه میفته. درسته که بعد از جریان حج داره پررنگ میشه و اتفاق میفته، ولی هدف همینه. یعنی هیچ وقت حاشیه ها حواس ما رو پرت نکنه. حتی من یک زائر ها، من اگر دارم صحبت کنم راجب خواص صحبت نمی کنم، همین من که کوله پشت اون ورمیدم راه بیفتم برم، قشنگ پالایش شده دقیق نگاه کنم به کدوم جهت دارم میرم، دارم میرم چه تأثیری بذارم. یعنی اینها علاوه هاست، علاوه بر این که در یک جریان مذهبی دارم قدم برمیدارم، علاوه بر این که دارم میرم که یک حضور سیاسی رو پررنگ بکنم، علاوه بر این که تمام اینها رو لحاظ میکنم، مهمترین نگاه اینه ما به لحاظ گفتم تاریخی در یک مرحله مهم از فرایند ظهوریم. ببین یعنی پالایش نگاه که به شما میگم اینه، اول پیش رو و افق پیش رو دقیق تعیین کنیم. این نگاه غلطه که ما منتظر باشیم حضرت آقا ظهور بفرمایند، بعد از ظهور ایشون قراره که اسلام رو به جریان بندازیم. اصلا اینجوری نیست. یعنی ظهور حضرت بقیت الله آخرین مرحله از فرایند ظهوره، و ظهور امام زمان شروع شده. یعنی طبق این قاعده که ما در عالم مادی هستیم و همه چی تدریجیه، اصلا هیچ اتفاق دفعی معنی نداره در این عالم، قرار نیست یهویی ظهور حضرت بقیت الله اتفاق بیفته. ماجرای ظهور شروع شده و امام عزیزمون که جان و روح هم به فدای ایشون باشه، حضرت امام خمینی، در یک جمله، یه جمله به نظرم کلیدیه که این افق رو ترسیم کردن. انقلاب ما انفجار نور بود. در واقع خدا رحمت بکنه آیت الله حائری شیرازی در یک جلسه خصوصی که باشون داشتیم فرمودن که ما همینطور که بالا اومدن و طلوع خورشید فجر صادق و کاذب داره، فجر کاذبش اینه که نور خورشید رو میبینید، هنوز جسمش رو نمیبینید، بالا نیومده. فجر صادق اینه که جسم و نور خورشید دیگه با هم بالا اومده و اون اتفاق افتاده. میفرمودن که انقلابی که صورت گرفت و امام گفتن انفجار نوره، بحث فجر کاذب است. یعنی شروع شده این فجره، این فرجی که ما منتظرش هستیم شروع شده و تشعشعاتش در عالم به روشنی که یکیش هم باشه همین پیاده روی اربعین کاملا قابل مشاهده است. ما فقط منتظر جسم خورشیدیم، یعنی این که این غیبت جمع بشه اینه. لذا هر یک نفر ایری که داره راهی این سفر میشه، این چه باید کرد؟ اولین گام اینه، دقیقاً دارم میرم چیکار کنم؟ دارم میرم که در فرایند ظهور تاثیرگذار باشم. کی میتونم تاثیرگذار باشم؟ زمانی که باورم این باشه که من الان در ظهور قرار دارم. قرار نیست که دارم میرم آیا شاید به ظهور بپیوندم، شاید هم نه. نه، قطعاً ما پیوسته به جریان ظهور هستیم و در این حضور تاریخی داریم پیش میریم. لذا چه فضای مجازی، چه فضای حقیقی، چه پیام های ما حتی در حیطه شخصی، کاملا باید جهت‌دهی بشه در جریان اتصال این ماجرا به ظهور.
بسیار سپاسگزارم.
یک صحبتی در تکمیل حرفش اون انجام دادم، این که ما از اول محرم بحث اربعین رمز ظهور هم داشتیم، یعنی مخاطبان فضای مجازی بحث اربعین رو یکی از رموز بحث ظهور آقا امام زمان میدونستن و خیلی بهش هم پرداختن.
بسیار سپاسگزارم. بله، همینطور که فرمودن، خب یکی از اهداف اینه که ما بحث راهپیمایی اربعین رو یکی از موضوعات و مقدمات ظهور حضرت بدونیم. حاج آقای موسوی، در این خصوص که حالا به هر حال یکی از اهداف راهپیمایی میلیونی اربعین بحث ظهور حضرت هست و مقدمه ای برای ظهور حضرت، به نظر شما چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم که این مسیر رو سهل و هموار بتونیم کنیم؟
بدون شک اصلا صرف این راهپیمایی یک مقدمه سازی است برای ظهور حضرت. این حتی از بعد بی‌طرفانه وقتی بخوایم نگاه بکنیم، ما ببینیم که بعضی از اندیشمندان این رو به صراحت اعلام کردن که راهپیمایی اربعین یک حرکت استثنایی است برای آمادگی جهت ظهور اون منجی که همه بهش اعتقاد دارن، همه پیروان ادیان الهی بهش اعتقاد دارن. مسیحی ها معتقدن که حضرت مسیح علیه السلام خواهد آمد، یهودی ها معتقدن حضرت موسی.